این شکل شاید اون خواسته قلبی خودشون رو به اصطلاح میخوان بیان بکنن و
در غنی اونم میخوان اول کلن
شریف در ساختمان شیشه صدا و سیما
اینجا مگر بخوام بگم ما همچنان یک چند بار دیگه صدای انفجار رو شنیدیم.
حدود ساعت 3:30 بامداد جمعه 23 خرداد ماه 1404 بود، وقتی سکوت شب با صدای انفجار و خبرهای ناگهانی شکست، همه چیز در چند دقیقه عوض شد و ما وارد یه فضای جنگی شدیم، فضایی که نسل جدید فقط در فیلم ها و اخبار دیده بود و برای قدیمی ها یادآور 40 سال پیش بود. در این اپیزود میخوایم از این 12 روز حرف بزنیم، 12 روزی که طعم غذا عوض شد، خوراک فراتر از رفع گرسنگی نشونه ای از وضعیت اجتماعی و روانی مردم بود، سفره‌های کوچیک، نابرابری ها، تلاش برای حفظ عادی بودن و خوردن کنار هم، همه نشون می داد که غذا خودش تبدیل میشه به زبان مقاومت، بقا و حافظه جمعی. تو این 12 روز هم هر لقمه با اضطراب و دلشوره همراه بود، اما در دل تاریکی شعله کوچیکی از زندگی در یه قابلمه‌ای در حال جوشیدن روشن می‌ماند. به اپیزود طعم جنگ خوش اومدید.
با تلفن یکی از نزدیکانم از خواب بیدار شدم که خبرداری که جنگ شده.
فضا به نظر من خیلی بحث جالبی هست توی زمان جنگ.
خب روزهای اول جنگ زندگی ما خیلی شبیه دوران کرونا شده بود،
یه جورایی میشه گفت افسرده شده بودیم،
ولی هیچ استرس و استرابی نگرفتم توی این اتفاقی که افتاد.
به تنها وعده که واقعا غذا میخورم زمان نهار بود.
ما فکر میکردیم که این وضعیت ممکنه ماها مثلا طول بکشه.
رفتار مردم برام خیلی جالب بود، خیلی هم ریختن توی سوپرمارکت ها و خریدای عجیب غریب کردن.
خانواده من اون وسط دنبال پیدا کردن بلوبری بوده.
من به خاطر یه بیسکویت به مردم کشورم خیانت کردم.
چیزی که مشخصا خیلی نگرانش بودیم خانوادگی آب بود نه غذا.
نزدیک به 60 تا کنسرو مختلف ما تهیه کردیم.
از یه جایی به بعد من احساس میکردم که دلم برای بوق پایان هواپس تنگ شد.
من مجبور شدم که به آشپزی کردن رو بیارم.
بخورم خوردن شیرینیه باعث میشد که یه مقداری استرس هم مدیریت بشه.
تنها لطمه‌ای که این جنگ به من زد سقوط رژیم غذایی من بود.
یه دفعه وارد فضای جنگی میشی همه چی حال خاصی پیدا میکنه، هم ترس و دلشوره باهاته، هم یه جور نزدیکی و همدلی بین آدم ها شکل میگیره. اگه این فضا رو با خورد و خوراک پیوند بدیم میتونیم تصویر متفاوت تری بسازیم، یه تصویری که فقط درباره جنگ نیست، درباره زندگی وسط اون جنگ.
یکی از چیزای قشنگی که شاید اتفاق افتاد برای من نزدیک شدن بیشتر آدم ها بود.
مثلا نونوای سرکوچمون اگر که به تعداد همه مثل نرم روزهای قبل نون نداشت که حالا به هر کسی 10 تا 15 تا نون بده، مردم محل خودشون به صورت مسالمت آمیز اینو حل میکردن و با هم دیگه به یک آرامشی رسیده بودن.
خیلی اوقات از همین نونا به همسایه‌مون که موفق نشده بودن نون بگیرن به خاطر صف طولانی بهشون نون دادیم، از دستور غذایی که درست میکردیم بهشون میدادیم.
اگر میخواستم برنامه ریزی کنم واسه اتفاقات غذاییم، تو حالت عادی نمیتونستم این کار رو بکنم که توی دوران جنگ کردم. صبحانون وای خلوت بود، نون تازه میگرفتیم، صبحونه خیلی خوب میخوردیم، به هیچ عنوان خریدی نکردیم، چیزی دپو نکردیم، همش غذاهای تازه و غذاهایی که دوست داشتیم خوردیم. شخصا تو خونمون یه وعده تحچین خوردیم، قرمه سبزی خوردیم، کباب تابعی خوردیم، فست فود خوردیم و خیلی ایام جذابی شد برام.
ما غذای خوبی خوردیم، یکی دو روز پاستا خوردیم با گوشت و میگو، یه شب قلیه ماهی خوردیم و یه شب هم زرش پلو با مرغ و یه ظهر هم پلو کباب.
آشپزی برای من این امنیت روانی رو ایجاد کرده بود، انگار ناخواسته همش داشتم تو خونه آشپزی میکردم. بخوام استرسمو کنترل کنم و بخوام به خودم بقبولونم که شرایط تحت کنترلمه.
روزای اول این 12 روز اصلا نمیتونستم، یعنی نه میلی به غذا داشتم و نه میخواستم که آشپزی کنم.
حتی یادم روز 4 یا 5 بود با یکی از دوستان توی کافه‌ای که میز و صندلیش تو خیابونه نشسته بودیم، اتفاقا توی منطقه 3 چهارراه قنات، و قهوه میخوردیم. همون موقع هم اندرزگورو زدن و ما همچنان بدون اینکه توجه کنیم چه اتفاقی افتاده داشتیم به مکالمه‌مون ادامه میدادیم و قهوه‌مون رو میخوردیم.
من و دوست نزدیکم تازه فکر میکنم 2 روز بود که رژیم غذایی جدیدمون رو شروع کرده بودیم، که فکر میکنم روز دوم سوم جنگ که بود به من روی تلگرام مسیج زد که میگن نون خامه‌ای برای کنترل استرس و اضطراب مفیده، تا اطلاع ثانوی رژیم تعطیل.
منتها ما حالا چه قبل جنگ و چه بعد جنگ ایش که تو خونم حوصله نداره شام درست کنه و معمولا نیمرو و املت و اینجور چیزا میخوردیم. حالا فعلا کلی کنسرو و تون ماهی و از این چیزا داریم و داریم شام فعلا اینا رو میخوریم جای املت و نیمرو.
راسته شما تو این جنگ 12 روزه به خاطر این که تو یک اطراف تهران توی منطقه کوهستانی و خوشاب و هوا زندگی میکنیم، کلی مهمون داشتیم و بهترین غذاها رو این روزا مامانم درست میکرد و هر روز بگو و بخند و عشق و حال و شام و نهار و صبحونه یه چیزو نگم براتون. از یه جهت که عرض کردم دلم برای این 12 روز تنگ میشه.
معمولا آدم ها تو شرایط بحرانی مثل جنگ سعی میکنن غذاهایی رو که همیشه غذای مورد علاقه شون بوده بخورن، چون یه حسی ته دلشون میگه شاید فردا نباشیم.
راستش شو این 10-12 روزی که بر ما گذشت، من بیشتر از این که دلم بخواد غذای به خصوصی رو تهیه بکنم یا بخوام بخورم، داشتم به این فکر میکردم که آیا یک بار دیگه ما میتونیم این شانس رو داشته باشیم که با دوستانمون، اقوام و خویشاوندان خودمون بتونیم دوباره دور سفره جمع بشیم، یا بریم رستوران یا بریم کافه اون چیزایی که دوست داریم رو بخوریم. بیشتر داشتم به یک خاطره جمعی فکر میکردم.
بعضی سفرها رو خودت انتخاب میکنی، بعضیش میان سراغت. فرق نمیکنه که دور باشن یا نزدیک، وقتی اجباریان طعم غربت حتی تو ذائقت هم پیداست. دلتنگ غذا یا حتی دلتنگ یه سری ابزارهای آشپزی خودت میشی. بعضی وقتا هم خاطراتی میسازی که همیشه تو ذهنت میمونه.
ما تقریبا روزای
دوم سوم همین جنگ رفتیم پیش یکی از دخترام که یک سال پیش به روستایی در مازندران مهاجرت کرده با بچه‌هاش.
من شخصا اصلا نمیدونم به چه دلیل، ولی هیچ استرس و استرابی نگرفتم توی این اتفاقی که افتاد و ما که اصلا جایی نرفتیم، ما همش خونه بودیم، نه شهرمون رو تخلیه کردیم نه خونمون رو ترک کردیم و یه جورایی نگران نبودیم.
یکی از دلتنگی‌های خیلی جدی من توی دوره دوری از خونه توی این دوره جنگ دسترسی نداشتن به ابزارام بود. یعنی من واقعا دارم بر هواپزم تنگ می‌شد، برای اینکه اون مرغی که توش درست می‌کنم اصلا یه مرغ مخصوص خودمه که نخوردنش چه اذیتم می‌کرد.
فکر می‌کنم یکی از راه‌هایی که مثلا شاید می‌خواستیم بچه‌ها چیز خاصی احساس نکنن این بود که هیچ تغییری در رژیم غذاییمون حداقل اون روزا یا تو خریدامون نداد.
من تا حالا رشت نرفته بودم، یعنی پیش اومده بود که بگذرم از رشت، ولی تو خود رشت تا حالا نرفته بودم و خیلی دلم می‌خواست برم. همیشه واقعا دلم نمی‌خواست تو شرایط جنگی و برای پناه گرفتن برم، ولی خب سعی کردم به نیمه پر لیوان نگاه کنم. هرچند خیلی این مثبت اندیشی به کمکم نیومد و کلن خیلی دل و دماغ نداشتم.
زندگی مجردی بعضی از عزیزانم انگار که دوره آزمایشی برای همین شرایط بوده و تجربه کردن و بهشم به شدت مسلطن.
من صبح شبی که جنگ شده بود با تلفن یکی از نزدیکانم از خواب بیدار شدم که خبرداری که جنگ شده و من که به عنوان کسی که تنها زندگی میکنم معمولا غذام هم خیلی چیزهای حاضریه، یعنی تونه ماهی که به عنوان یک ماده غذایی حیاتی در این روزها تبدیل شده و آدم ها میگرفتن میذاشتن کنار، من میگرفتم و همون روز یا فرداش میخوردم، یعنی غذای نرمال من بود. یا اگر کنسرو بادمجون و عدسی و اینا اگر وجود داره، اینا غذاهای نرمال من بود تو روزهای دیگه، یعنی اینا برای من غذای عادی بود، ولی الان مجبور بودم که یه دونه از ته قفسه یه کنسروی بردارم که تا حالا نخریدمش، تون ماهی بخرم که تا حالا برندشو نشنیدم و توی این روزها هم مجبور بودم همین ها رو بخورم. یادم ماکارونی گرفتم، نودل و اینا خریدم، در صورتی که من هیچ وقت انتخابم نودل نیست، ولی اینا رو خوردم چون مجبور بودم اینا رو بخورم. من غذای روزمره‌ام اینهایی بودن که حالا به عنوان آذوقه‌های بسته‌بندی شده کنسروی در زمان جنگ آدمای دیگه میخرن و میذارن گوشه خونه شون باشه. هیچ وقت اینا برای من غذای گوشه خونه ای نبوده و همیشه جلوی روم بوده، برای اینکه همون شب احتمالاً باید گرمشون میکردم یا یه کاری میکردم روشون و تونستم بگذرونم این روزها رو بدون نگرانی.
یه سری غذاها و خوراکی‌ها و تنقلات هم بودن که جایگاه ویژه‌ای تو دلمون داشتن.
یکی از خوراکی‌هایی هم که شاید بشه گفت یه جورایی حس قدردانی تو من به وجود آورد حلوا بود، چون که ما با اقوام پدریم رفته بودیم و یکی از اون روزها سالگرد خالم بود و یکی از دخترم هم وقتی داشتیم میرفتیم خرید گفتش که آرد و گلاب بخرید و برگردید و اینا. بعد مثلا آرد و گلاب خریدیم و صحنه اصلا سورئالی شد، یعنی یکم عجیب بود، مثلا یهو حلوا درست شد توی جایی که همیشه تفریح میکردیم.
جنگ 12 روزه توی شیراز چندان جدی نبود، بنابراین رژیم غذایی ما توی خونه تغییری نکرده بود. تنها تغییری که برای خود من به وجود اومده بود از دست دادن اشتها بود که باعث شده بود کلا تمایلی به غذا نداشته باشم. اما به رغم این با خودم فکر میکردم کاش برم و آخرین پیتزای زندگیمو بخورم، چون احتمال داشت جنگ به شیرازم کشیده بشه.
وعده جالبی که میتونم بگم من خوردم
این بود که یکی از این عزیزان سوپ یا آش، آش مثل شوربا ولی با ماش درست کرده بود، ماش و عدس و اینجور چیزا که خیلی از نظر من خوشمزه بود،
مثلا املت و تخم مرغ و نیمرو و خاگینه و انواع تخم مرغا رو خوردیم.
ما اصلا از غذاهای کنسروی استفاده نکردیم.
ما مصرف تنقلاتمون یه مقداری بالا رفتش و اون هم چیزهایی که جنبه قندی داره. خیلی کیک خوردم این مدت، یعنی احساس میکنم خوردن شیرینیه باعث میشد که یه مقداری استرس هم مدیریت بشه.
میدیدیم که یکی با چیپس میاد، یکی با یه کیسه پر بسته های کرانچی میاد، یکی با پوفیلا میاد. خلاصه اینطور بود که به شدت و حدت خانواده روی اینجور تنقلات بود.
برخورد خانواده من با خوراکی تو جنگ دقیقا مثل همون کاری بود که با خود شرایط میکردن. اون وسط دنبال پیدا کردن بلوبری بودن. من گفتم پدر من اینا چیه میخری؟ بعدا میرن کنسرو میخرن، بیسکویت میخرن. میگفت ما معدمون به این چیزا عادت نداره، باید غذای تازه بخوریم.
حس نوستالژی و دلتنگی هم بخش بزرگی از روزهای گذشته بود.
خیلی دلم میخواستش که مثل سابق راحت برم بیرون فست فود بخورم، پیتزا بخورم. متاسفانه شرایط یه طوری شده بود که حتی بیرون رفتن از خونه برای آدم ترسناک بود، حتی تو خونه موندن هم برای آدم ترسناک بود.
به خاطر شرایطی که ما داشتیم و یه جورایی میشه افسرده شده بودیم و خیلی دوست داشتیم بریم رستوران. خیلی من دوست داشتم برم یه فست فودی قشنگ بشینم مثل سابق بدون هیچ استرسی، خیلی شاد با اعضای خانواده یه غذا سفارش بدیم. ولی انقدر شرایط بد بود، انقدر ذهن درگیر خسته بود که اگه میخواستیم حال خودمونم خوب کنیم نمیشد. بعد میفهمیدیم که نه، اینا همش ادوه، داریم ادوه حال خوب رو در میاریم و شرایط رستوران رفتن اینا رو اصلا نداشتیم.
و اما تجربه صف‌های طولانی و دعوا و گرونی اجناس از یک سو، احساس نگرانی و مدیریت بحران و شکلگیری احساس همدلی از یه سوی دیگه.
شرایط اونجا مثلا چون انقدر شلوغ شده بود، آب روستا رو جیره‌بندی کرده بودن و ما باید آب معدنی می‌خریدیم یا از قبل آب ذخیره می‌کردیم که خب ما چون تازه رفته بودیم شرایطش رو نداشتیم. قیمت آب معدنی ها خیلی زیاد شده بود. ما آب معدنی رو بوکسی فکر می‌کنم حدود 80 تا می‌خریدم. من این سری یه بوکس آب معدنی رو خریدم 150,000 تومان و به شدت گرون شده بود. و یه چیزی که خیلی روی مخ بود و خیلی بد بود صفای طولانی نونوایی ها بود. یعنی حالا این وری که مثلا صف طولانی پمپ بنزین بود، نونوایی هم خیلی صف شلوغ شده بود و شده بود مثل بانک. یعنی شما بعد ساعت 3 صبح میرفتی اسمت رو مینوشتی و بعد یه شماره میدادن، مثلا تو نفر 48 یه عده میومدن بدون شماره میخواستن نون بگیرن، دعوا میشد و من شاهد درگیری بودم سر 5.
رفتار مردم برام خیلی جالب بود از این بابت که با اینکه حالا خیلی هم ریختن توی سوپرمارکت ها و خریدای عجیب غریب کردن، ولی شبکه توزیع به نظرم خوب کار کرد. یعنی خیلی سوپرمارکت ها خالی نموندن و وقتی مراجعه میکردی به سوپرمارکت تقریبا میتونم بگم 90% مایحتاج تامین میشد. موارد خیلی خاصی مثلا مثل آب معدنی توی شاید 1-2 روزونم فروشش کمیاب شده بود و سخت شده بود.
یه دغدغه غذایی هم که تو این چند روزه داشتیم این بود که شهر ما، یعنی من چون سمت پردیس هستیم یه خورده میام که امتر بود و یه سری از تهران اومده بودن اینجا و ما روز 1 ساعت 45 دقیقه تو صف نون بودیم. که یه 4 تا نون گیرمون بیاد. متاسفانه دغدغه نون تو این یه سری روزا تو این 12 روز جنگ خیلی داشتیم. تاش هم هیچی نشد، ولی خب نمیدونم چرا همیشه تمام میشد.
خب روزای اول جنگ زندگی ما خیلی شبیه دوران کرونا شده بود. ما ویدیوهای نون پختن میدیدیم و سعی میکردیم اونا رو درست کنیم. نون پروتئینی، نون حجیم، نون سفید. ما خیلی اوقات از همین نونا برای نهار و شام هم استفاده میکردیم.
یکی موجی از نگرانی میومد سمتم و بیشترش حول و حوش غذا بود. یعنی نکنه گرسنه بمونم، نکنه فلان چیز دیگه گیرم نیاد، نکنه مامانم رو توی شهر دیگه حواسشون نباشه فلان چیز رو بگیرن، نکنه گربمون گرسنه بمونه.
چیزی که مشخصا خیلی نگرانش بودیم خانوادگی آب بود، نه غذا. به خصوص به خاطر اینکه حالا اونجایی که ما هستیم هفته یک بار آب میاد و تو باید انتخاب کنی که اون آب بره تو منبع یا بره تو استخر. و ما خب اون موقع که نمیدونستیم جنگه، آب اومده بود تو استخرمون و توی منبع قد خانواده خودمون مثلا به اندازه اون دو سه روز مونده بود. غذاهایی درست میکردیم که ظرف کمتری لازم باشه بشوریم براش. یعنی مثلا اگر میشد توی یه تابه یه غذایی درست کرد که همه به صورت ساندویچی بخورن تو اون روزایی که آب نبود، سعی میکردیم که اون غذای کمتر ظرف کثیف کننده ای باشه.
آقا ما از دل یک کابوس جمعی رد شدیم. از روزایی که طعم ترس با نون شب و خواب و صدای پدافند و انفجار قاطی میشد. اما تو همین روزای تلخ عطر برنج دودی، صدای قلقل آشرشته و مهربونی مادرایی که سر اجاق وایسادن یادآور زندگی بود. هنوز میپزیم، هنوزم میخوریم و هنوزم میسازیم. از طرف کاپیتان لطیف خان فقط یه آرزو دارم برای همه مردم دنیا، که هیچ وقت غذاتون رو وسط صدای انفجار نخوری، که هیچ وقت هیچ جای دنیا آشپزخونه هاتون پناهگاه نشه.
Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire.